و خوش به حال اونایی که شب و روز شعبان رو تمرین میکنن که بیشتر از قبل حرفای حساب، کارای حساب، اتفاقای درستی که سر راهشون قرار میگیره رو بپذیرن و تأیید کنن. اینا برای رفتن به مهمونی خدا راهشون خیلی راحت و هموار میشه که خود خدا وعده داده که فسن و یسر و حول الیسر، ما راه او رو به سمت آسانی و آسایش هموار میکنیم. خدا حافظ. سلام. شب بهاریتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیوی ایران. از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده قصه شب باشید، شما که علاقه‌مند هستید به نمایش‌های رادیویی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
سیبیل، نویسنده نوژن بالکانی، بازیگران شمسی صادقی، سیما خوششم، بویوک میرزایی، سیما رستگاران، مینا شجاع، رامین پوریمان. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت ششم.
سلام شنوندگان گرامی، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و تا این لحظه رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و از شنیدن مجموعه نمایشی سیبیل لذت برده باشید. در قسمت‌های پیشین شنیدید عباس پسر 14 ساله در رویای مرد شدن مثل پدرش آقا قدرته. اون تو راه خریدن نون توسط دوستش اکبر از ماجرای مصطفی نامزد خاله رعناش مطلع میشه. عباس در مسیر پدرشو میبینه و پدرش خبر از اومدن خانجونش میده. قدرت با وجود کدورت قدیمی از حشمت قهوچی به خاطر لوتیگری و مرامش برای وساطت در نحوه بازپرداخت بدهی محمد به حشمت ازش مهلت 10 روزه میگیره و تارموی سیبیلشو پیش حشمت گرو میذاره. از طرفی رعنا خاله عباس گریان پیش عشرت مادر عباس میره و از اون برای ماجرای پیش اومده برای مصطفی کمک میخواد. عشرت قول میده در این مورد با قدرت صحبت کنه. عباس مخفیانه حرفای دو خواهر رو میشنوه و بیشتر بر دزد بودن مصطفی مطمئن میشه. از اون طرف قدرت به محمد میگه از حشمت یه مهلت 10 روزه براش گرفته، اما محمد به خاطر کسری کوزه هاش نمیتونه اونا رو بفروشه و در مهلت تعیین شده پولو برگردونه. با این اوصاف قدرت نگران سیبیل گرو گذاشتش میشه. از طرفی عشرت به شوهرش قدرت شک کرده و فکر میکنه پای هوو در میونه. در این بین کلثوم مادر قدرت سر صبحونه میرسه و حالا بشنوید ادامه ماجرا رو.
همیشه یهو سر و کلش پیدا میشه. بیا هاجر مادر، بیا بریم که دیو دو شاخ سر رسیده.
نه من نمیام، من از دیو میترسم.
خب پسرم، همینو کم داشتم بهش بگی دیو.
اشرت کجایی؟
اومدم. بیا هاجر مادر، بیا بریم دیگه.
نمیام، دیو منو میخوره.
نه خانجونت اومده. دیو کجا بود؟
خانجون؟ پس دیو نیست.
نه بیا عزیزم، بیا بریم. بودو
کجایی زن؟ چرا اینقدر طولش دادی؟ نقل 1001 شب واسه بچه میخونی؟
سلام کلثوم خانم.
سلام عروسم.
ببخشید هاجر داشت گریه میکرد، تا ساکتش کنم طول کشید.
من گریه نکردم که، فکر کردم دیو اومد.
خدا مرگم بده هاجر، این حرفو چیه ننه؟ بیا بغلم بریم، تو بغل خانجونت بیا.
بیا عروس گلم بیا ببینم.
قربونتون برم، خوش اومدین.
ننه این خونه از قدوم شما روشن شد.
قدرت راست میگن، دلمون واسه تون تنگ شده بود.
خانجون باراتون رو میذارم تو اون اتاق. باشه
عباس چا، قربونت برم. خانجون به قربونت بره، چه مردی شدی ماشالله.
سیبیلا با نگاه کن، از دفعه پیش یه دو ستایی ماشالله اضافه تر شده.
خانجون تو سرپا نگه ندار، حالا کت و سیبیل درداری. بفرمین کلثوم خانم، بفرمین بشینیم.
دستشو
نه بذار این پشتی رو اینوری کنم. اینم از این، بفرما ننه.
بفرما
اشتر جان، تو ذوق بچه نزن، سیبیلم زود در میاد.
بله
این قدرت خودم که همه دختر آرزوشو داشته، یکی همین دختر خالش خانو کدبانو. اما خب دیگه نمیدونم چطور شد که قدرت تو رو خواست. قسمت دیگه ننه. خب اون هاجر رو بده بیا تو بغل خانجونش بشینه ببینم.
بله بفهمه.
بیا بغل خانجون، به پولکی بده قربونت برم.
خانجونم
بذار از چار قدم درارم.
پولکی من کو؟
الان بهت میدم دیگه قربون شکله. بیا خانجون عزیز،
دمت گرم. ننه بذار یه چایی واسط بریزم.
دست درد نکنی که همیشه به فکر منی. اشرت خدا شاهده وقتت بلند بود ننه، که قدرت شوهرت شد.
بله خیلی بلند بود. قدرت بذارین من خودم میریزم.
نه میخوام خودم واسه ننم بریزم.
قربون اون دستات برم قدرت. اشرت
بله،
چرا قدرت اینقدر لاغر شده؟ نگاش کن پای کشاش گود افتاده. ای بیمیرم برا.
خدا نکنه ننه، بفرما چایی.
حالا کلثوم خانم من چیزی نمیبینم، نمیدونم.
وا تو ندونی پس کی میدونه؟
خانجون خب خودشم اتاق بغلی اون گوشه زیر تاخچه.
آباری کلا نمه گلم، قربونت برم. بیا این پولکیم مال تو.
آخ چون پولکی،
دست درد نکنه ننه.
بیا قدرت مادر جون، این پولکی هم سهم تو.
دست درد نکنه ننه.
آخی ببخشی اشرت جان، تموم شد به شما نریز.
نه چه حرفی.
خب حالا اشکال نداره، با اینکه دلم نمیاد اما باز برم دم دکون، شب زود میام.
برو ننه، برو به کارت برس، قربون شکلت برم.
میگم ننه چیزی میزی نمیخواد.
قربونت برم. بیا این چند تا پسته تو جیبمه بهت
بده. بابا دمت گرم، بازم ننه خودم.
قربونت برم، بخور یکم جون بگیری تا این چند روزه یه غذای درست حسابی واسه بپزم.
دستت درد نکنه ننه. میگم اشرت چیزی نمیخوای؟
نه آقا قدرت.
چی دیگه بخوای؟ مرد مردا پیششه. نه اشرت دروغ میگم ننه؟
نه والا راست میگیم.
خب والا ما رفتیم، خدا حافظ عزیزی ها.
خدا حافظ.
خدا نگهدارت. پاشو اشتک جان، پاشو تا من چایمو بخورم، تو برو دم در بدرقه شوهره.
چشم.
عباس ننه آه. اون نون پنیرو بده بیاد.
شش 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 بفرما خانشو اون گردو بر.
خدا به همراهت، قربونت برم.
بفرما.
آی دست درد نکنه ننه، قربونه او دست داد. عباس جان یکم آب بیار، نونا خوش شده، بپاشم بهشون شاید بشه خورد.
باش.
همینه که بچم دو پاره و سخون شده.
چشم میارم.
منم میام.
چقدر گفتم دختر خالتو بگیره ای پسر، حالا باید نونه خوش بشیشم ببندی. اینجوری نمیشه، خودم باید یه کاری بکنم کارسون، که اشتر یکم حرف گوش بگیره.
زوری کی در میزنه؟ ای عباس توی خانه؟
سلام خاله.
سلام
خاله. ننم گفت به مصطفی بگید یه سر بره پیش آقا.
خدای شکره.
چی؟ خوشحالی خاله؟ نمیترسی مصطفی بره پیش آقا؟ من یه همین دیروز گریه نمی کردی؟
من باید به تو هم جواب بدم.
به به عباس آقا نوید
بلا حواست باشه چیزی از مصطفی به آقا جون نگیان.
بیا بالا آقا جون، بیا بالا ببینمت.
سلام سلام آقا جون.
به 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 عزیز دلم، سلام علیکم، بیا روح ماهتو ببوسم. رنه جون.
بله آقا جون.
ست چایی بریز که تو این هوای خوب نزدیک عید همینجا تو ایوون با هم بخوریم.
آقا جون من باید برم.
کجا؟
ننم گفته با خاله رنه برم بازار که برام لباس بگیره.
مگه ننت خودش نمیاد؟ ببینم چیزی شده، نکنه ناخوش احواله.
نه آقا جون، خانجونم اومده واسه همین گفت با خاله رنه برم.
واه 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 اون افریته
آقا جون، سیشتی جلو عباس.
مگه دروغ میگم آخه؟ ساهر هست مگه؟ یادت رفته چه بلایی سر من رو بود؟
آه همون که تخم مرغا رو شکست رو کلتون؟
بله. نه خیر آقا جون، نه اون مال یه چیز دیگه بوده. خانجونتون بعد عروسی نن و آقا یه ما پیش ما موندن، مگه گذاشت ننت نفس بکشه؟
آنجون که خیلی مهربونه آخه آقا جون.
من برم آماده شم. شما هم اینقدر غیبت نکنین آقا جون، خوبیت نداره.
جان نمیخواد درس اخلاق به من بدی، برو.
با اجازه.
عباس آقا.
بله.
بیا بقیهش رو ست بگم.
آقا جون فکر کنم یه دیویس باری تعریف کردید.
نه یه جویشو نگفتم.
آخه باید با خالت برم.
یا بیشین بیا بیشین. ای بابا
بازار میدنده.
حالا تا خالت بیاد طول میکشه. بیا
باش. چشم.
بله همون هفته اول عروسیشون که این جادوگر اونجا جا خوش کرده بود، من از همه جا بیخبر خواستم یه حلیم باسه عروس دومات بگیرم. روحم هم خبر نداشت این زن خرافاتی ورداشته آب قلیون ریخته دم در که چی؟ چشم بد از خونه دور شه، چشت روز بد نبینه. ما هم تو زمستونی پامونو گذاشتیم جلوی در خونه، در بسته خونه، که یه ها چی شد؟ بین زمین و هوا اینو بچه کفتر تازه بال در آورده کل ملخ شدیم و با کمر افتادیم.
آره.
چه به خودش رسیده؟ رنا مطمئنی میخوای بری بازار؟ رنا به خدای عدو باید اگه باز بری سراغ اون پسر مصطفی رو ببینی من میدونم. تو حالی شو
آقا جون، اون که اینجا نیست، واسه پول رفته شهرستان.
کدوم پول؟
همون پولی که به خیال خودتون پس انداز کرده.
آقا جون
آقا جون بیا آقا جون
با اجازت ما رفتیم.
به سلامت.
ردی شد بریم دیگه.
دختر خداحافظ. این چی شد؟
خداحافظ.
خداحافظ.
عباس خاله تو دیگه برو خونتون باشه. من میرم شمازم.
نه نه گفته تنها تو نذارم. خوبیت نداره جلو اهل محل و کسبه با هم دیده شید. تازشم الانم درسته به آقا جونم دروغ گفتم، اما باز حواسم بهتون باشه. ناسلامتی الان من مردتم.
ای بابا برو بیرون میگه.
ننه گفته منم باز گوش کنم.
حالا واسه من حرف گوش کن شدی؟ یه دقیقه وایسا، تو این سقا خونه سر کوچه میخوام شمع روشن کنم. نذر کرده بودم که آقات با مصطفی حرف بزنه. وقتی آقا قدرت به کسی بگه بیا، حتمی مشکلشو حل کرده. خدای شکرت.
برو خاله برو، من اینجا منتظرتم.
وای سلام. یا
انگار آقام هنوز دوزی یارو مصطفی رو نفهمیده، اما من باز حواسم به این مصطفی نومرد باشه. آره
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیز، دوستان کتابخوان و اهالی تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در خدمتتونم با این برنامه، در کنار عبدالله علایی تهیه کننده برنامه تالار آینه، پیشکش به شما برنامه دیگر درباره کتاب. اگه به خاطر داشته باشید، پیش از این در همین برنامه تالار آینه من به یک کتابی اشاره کردم، کتابی با عنوان برای همه پدرها و مادرها، شیوه مثبت جهت رسیدگی به رفتار کودکان، که به اختصار پرداختیم به معرفی این کتاب. به نظر میرسه که کتاب برای برخی از دوستان عزیز شنونده ما جالب بوده، یعنی سوالات رو مطرح میکردن، حالا برخی از دوستان که کتاب رو تهیه کرده بودن، برخی دیگر سوالاتی داشتن، پدرها و مادرها، و پیامک هایی که فرستادن، حتی آقای علایی میگفت که خیلی ها نوشته بودن اسم کتاب رو تکرار بکنید. ما رو ببخشید از این که گاهی کوتاهی میکنیم. درباره همین کتاب میخوام باز هم با شما مفصل تر صحبت بکنم. فرصتی شد که کتاب رو به طور دقیق تری بررسی بکنیم و حالا درباره این کتاب نوشته متیو ساندرز، که کتاب مرجعی است، کتاب امتحان پس داده است در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان، با شما صحبت کنم. کتاب برای همه پدرها و مادرها نوشته متیو ساندرز و ترجمه نوشین شمس. این کتاب راهنمای بسیار خوبی است برای همه والدین و نگرانی‌هاشون در مورد رفتار کودکان از طفولیت تا دبستان. در کتاب راه‌هایی برای بهبود روابط پدر و مادر هم بیان شده تا یه فضای مثبت و مناسبی در خانواده ایجاد بشه و روحیه سالم در کودکان از همون ابتدا ایجاد بشه. در زمان فعلی تربیت کودک میتونه کار بسیار دشوار و گیج کننده ای باشه، به ویژه برای پدر و مادرهایی که مشغله بسیار دارند و واقعا خیلی ها وقت کافی برای تربیت فرزندانشون ممکنه نداشته باشن. مهمترین وظیفه والدین تربیت کودکانی سالمه که از ثبات عاطفی برخوردار باشن و مهارت‌های لازم رو برای ورود به دنیای بزرگسالان به دست بیارن. پیام اصلی کتاب اینه که با همکاری و بالا بردن سطح آگاهی والدین میشه مشکلات و رفتارهای ناخوشایند کودکان رو از بین برد. همه کودکان شکایت میکنن، اعتراض میکنن، با والدین خودشون اختلاف نظر دارن و فقط نحوه برخورد والدین با این مسائل مهمه. یعنی یک سری مشکلات مشابهی در کودکان وجود داره. مهم اینه که چگونه با این مشکلات روبرو بشیم که باعث بهبود مشکل بشیم یا باعث ادامه مشکل و وخیمتر شدن مشکل نباشیم. سراسر کتاب به بیان انواع مشکلات رفتاری کودکان، علل بروز این مشکلات و در مرحله سوم طرح راه‌های مفید برای رفع این مشکلات می‌پردازه. مشکلاتی مثل انجام ندادن تکالیف مدرسه، داشتن رفتارهای ناهنجار در مدرسه، فحش دادن کودکان، نافرمانی کودکان از والدین، بی‌انضباطی در خانه، مشکلات تغذیه‌ای کودکان، زورگویی و توقع زیاد از والدین داشتن و بسیاری از مسائلی که همه شما پدرها و مادرها در خانواده باهاش روبرو هستید. کتاب همه این مشکلات رو بیان میکنه و راهکار مفید رفع اون رو هم ارائه میده. بنابراین والدین با داشتن این کتاب میتونن در صورت بروز هر مشکل به همون بخش مراجعه بکنن و از راهکارهای ارائه شده کمک بگیرن. در بخشی از کتاب برای همه پدرها و مادرها آمده اگر والدین چهار نظریه مهم و اساسی رو به خاطر داشته باشن میتونن از بروز بسیاری از مشکلات با فرزندان خودشون جلوگیری بکنن. هنگامی که کودک کار درستی انجام میده، بازخورد یا واکنش مثبت بهش نشون بدید. کودک رو تشویق کنید تا شما رو در تجربیات خود شریک بکنه. همیشه فرصت‌هایی رو برای کودک ایجاد بکنید تا در فعالیت‌های جالب و سرگرم کننده شرکت بکنه. نسبت به کاری که کودک انجام میده همیشه علاقه نشون بدید. برخوردهایی مانند دعوا یا بحث کردن با کودک، تهدید، فریاد، تنبیه بدنی برای رفع مشکل کارساز نیستن و حتی نتیجه معکوس هم ممکنه داشته باشن. به جای این رفتار به کودک آرامش داشتن رو باید یاد بدیم. قوانین درست زندگی رو باید یاد بدیم. برای کارهای خوب باید به کودک پاداش بدیم. برای او زمینه ایجاد تفریح فراهم بکنیم. با او در مقام دوستش نه والدین صحبت بکنیم. سعی بکنیم مشکلات زناشویی و بحث و نزاع خودمون رو از کودک دور نگه داریم و محیط صمیمی رو در خونه براش فراهم بکنیم. به کودک مسئولیت بدیم تا حس بکنه اهمیت داره. با کودک صادق باشید. به او گاهی بگویید که دوستش دارید. والدین مهمترین الگو در زندگی کودک هستند و باید این احساس رو و قدرت بیان احساس رو به او منتقل بکنید. با رفتار سالم الگوی خوبی برای کودک باشیم. بگذاریم کارهای خوب ما رو تقلید بکنه و در نهایت در صورت بروز مشکل که ممکنه خودمون قادر به حل اون نباشیم، اون وقت باید از مشاوران و کارشناسان و روانشناسان کمک بگیریم یا کتاب‌های معتبر در زمینه نحوه برخورد با کودکان رو بخونیم. من وقتی کتاب رو ورق میزنم بد نیست که اجازه بدین بخشی از نکاتی که در کتاب به اونها اشاره شده برای شما بخونم. مثلا به یه موضوعی اشاره داده کتاب ما رو با عنوان پول تو جیبی، مسئله‌ای که بسیاری از والدین با بچه‌هاشون به هر حال به این موضوع بر میخورن. یکی از موارد جالب و در این حال مهم دادن پول تو جیبی به بچه هاست. یعنی کتاب به مسئله یادگیری اقتصاد از سوی بچه ها اشاره کرده. پرسیده که واقعا از چه سنی باید به کودکان پول تو جیبی داد. به طور کلی جواب اینه، در واقع 7 یا 8 سالگی زمان مناسبی است برای اینکه شروع بکنیم پول تو جیبی به بچه ها بدیم. اهمیت این کار در اینه که به کودکان یاد میدیم پول خودشون رو پسنداز بکنن و امور خودشون رو با همون مقدار مشخص بگذرونن. والدین نباید هرگز به همه توقعات و خواسته های کودک عمل بکنن و چند تا راهکار هم در این زمینه ارائه داده شده. Thank you. به طور دقیق مقدار پولی رو که میتونید به بچه‌ها بدین مشخص بکنید. به کودک بگید چه مقدار از پولش رو میتونه خرج بکنه، چقدر رو میتونه پسنداز بکنه. یه روز مشخص رو در هفته یا ماه برای دادن پول تو جیبی مشخص بکنید. برای بچه‌ها حساب بانکی باز بکنید و تشویقشون بکنید پسنداز رو یاد بگیرن. اگه کودک از پولش در واقع خرید خوب و مناسبی انجام داد، واکنش مثبت بهش نشون بدید. میخوام در مورد توصیه های این کتاب در باب تلویزیون تماشا کردن بچه هام برای شما یه بخشی رو بخونم. همونطور که میدونید تأثیر تلویزیون بر بچه ها بسیار زیاده. دانشمندان مطالب زیادی رو در خصوص تأثیر تلویزیون در ایجاد خشونت و بزهکاری در کودکان، از هم پاشیدن خانواده ها، افت تحصیلی کودکان و از بین رفتن صمیمیت و گفتگو بین اعضای خانواده با هم بیان کردن. در اکثر کارتون ها و برنامه های کودکان هر روز شاید صحنه های خشونتبار و الفاظ نامناسب وجود داشته باشه. البته تلویزیون هم جنبه های مثبت داره و هم جنبه های منفی. جنبه مثبت اون در واقع میتونه این باشه که اگه برنامه منحصرا برای کودک ساخته شده باشه، میتونه آموزنده باشه، قوه تخیل مثبت او رو تقویت بکنه و کودکان میتونن از طریق برنامه درست تلویزیون با مردمان مختلف، حیوانات، مکانها و فرهنگهای دیگر آشنا بشن. ولی جنبه منفی تلویزیون زمانیه که برنامه با کیفیت بالا برای کودکان طراحی نمیشه. حتی کارتون‌ها هم مضمونی خشن دارن یا برنامه‌های طنز و کمدی که پر از الفاظ و واژه‌های نامناسب هستن. در کتاب در مورد این موضوع هم چند راهکار ارائه داده شده. با تالار آینه هم راه هستید و امیدوارم فرصت بکنم خیلی کوتاه میخوام یک رمان، یکی از رمان‌های خوب دنیا رو به شما معرفی کنم.
کتاب مایه حیات است. تالار آینه.
دوستان عزیزم، کتابی که براتون انتخاب کردم عنوانش هست 1984، نوشته جورج اورول، اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول در 25 ژوئن 1903 متولد میشه در هند و در یک سالگی همراه با مادر و دو خواهرش به انگلستان میره. داستان کتاب 1984 در شهر لندن اتفاق میافته. اسمیت که در یک حزب فعالیت میکنه، یک روز طی اقدامی قانون شکنانه شروع میکنه به نوشتن خاطرات و عقاید خودش و همین مسئله باعث میشه که روی او حساسیت به وجود بیاد. در ادامه با جولیا که او هم از اعضای حزب هست آشنا میشه و این دو بر خلاف قوانین حزب به هم علاقه پیدا میکنن. این در حقیقت کلید اولیه داستان کتاب 1984 هست. توصیه میکنم این کتاب رو با دقت و تأمل فراوان بخونید و ارزش ادبی کتاب رو کشف بکنید از لابلای سطرهای مختلفش و پیامهای زیبایی که کتاب به همراه داره. بر صورت کتاب 1984 بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شده و بیشتر به مسئله تحت کنترل درآمدن زندگی و افکار آدمیان در جهان آینده داره صحبت میکنه. انگار که نویسنده از یک دنیایی حرف میزنه با وجود اینکه در اون تنفس نکرده، اما به خوبی به نظر میرسه که اون رو میشناسه و در نقد مدل حکومت در واقع این اثر نوشته شده و امروز در دنیا به عنوان یک کتابی که در واقع ارزش‌های انسانی رو در دوره مدرن یادآوری می‌کنه به خواننده بهش اشاره میشه و اهمیتش به همین دلیله. درباره کتاب 1984 صحبت کردم با شما، اثر بسیار ارزشمند جورج اورول که می‌دونید نام اصلیش اریک آرتور بلر بوده و حتی روی سنگ قبر او هم اشاره‌ای